ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در ساعت پایانی 26 ام تیر ماه 1399 پنج شنبه شب است. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز بارانی پراگ در پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین های جهان خبر بشنوید. ابتدا اما مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری ایالات متحده و شماری دیگر از مقامات کشورهای جهان خواستار توقف اجرای حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، ستن از تظاهر کنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران شدند. دونالد ترامپ در توییتی به فارسی نوشته است: سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود. پایان نقل قول. تایید حکم اعدام معترضان آبان ماه با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. میلیون‌ها توییت از سوی ایرانیان سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر و برای ساعتی به ترند اول جهانی تبدیل شد. وکلای این ستن روز چهارشنبه اعلام کردند که به آنها برای نخستین بار اجازه داده شد که به پروندهشان در مرحله اجرای احکام دسترسی پیدا کنند. بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، روز چهارشنبه گفت عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی برای نقض حکم اعدام کافی است.
این پرونده اصلا در مرحله دادسرای وکیل نداشته. قانون مقرر داشته که در پرونده هایی که مجازات اون حبس ابد و اعدام باشد باید در تحقیقات مقدماتی متهم وکیل داشته باشه و اگر خودش وکیل انتخاب نکنه وکیل تسخیری باید براش انتخاب کرد. این سه متهم فقط یکیشون یعنی امیر حسین مرادی وکیل داشته، اونم وکیلش من بودم که اصلا اجازه دخالت بهم ندادن. بنابراین در مرحله تحقیقات مقدماتی این نقص وارده و همین یه نقص کافیه که در واقع حکم رو نقض کنه.
مقامات قوه قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره رسیدگی مجدد به این پرونده و احتمال لغو حکم اظهار نظر نکردند. شهبانو فرح پهلوی در بیانیه با صدور احکام اعدام برای تظاهر کنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران این احکام را ناحق خوانده و خطاب به صادر کنندگان این احکام گفت: فردی که در مقابل شماست فرزندی از این آب و خاک است و تصور کنید که در برابر شما فرزند، پدر، مادر، برادر و یا خواهر خودتان قرار دارد. شهبانو فرح پهلوی در بیانیه خود که همچنین به گونه صوتی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته اعلام داشته است:
باید بدانید حکم ناحقی که صادر می‌کنید بر خشم و انزجار و حس انتقام این ملت نجیب و صبور می افزاید. این دایره شوم را باید گسست تا شاید روزی نچندان دور بخشش آیندگان شامل حال بیدادگران امروز بشود.
واکنش ها و اعتراضات نسبت به احکام مذکور همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه ایالات متحده در یک جلسه پرسش و پاسخ اقتصادی در نیویورک موضوع قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین را دلیل دیگری برای اهمیت تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی دانسته است. او گفت در صورت تمدید نشدن این تحریم تهران هم میتواند اکثر سامانه‌های تسلیحاتی را بخرد و هم دلال اسلحه شود. Virtually everyone agrees that the arms embargo should be extended. مایک پومپو گفت عملاً همه موافقند که تحریم‌ها نباید پایان یابد و کشورهای اروپایی نیز نگران پایان یافتن آن در 18 اکتبرند. منتها به گفته او در مورد چگونگی رسیدن به این هدف نظرات متفاوت است. اشاره مایک پومپو به تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی است که مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد که برجام زمیمه آن بود، قرار است در 18 اکتبر 27 مهر منقضی شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما تا 10:45 دقیقه پنجشنبه شب در ایران، در کنار نگاه به تازه ترین ها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، نگاهی داریم به هشدار تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران. از بیانیه تازه متخصصان حقوق بشر سازمان ملل خواهیم گفت که میگویند با پیوستن به صدها هزار ایرانی خواستار لغو حکم اعدام هستند. همچنین از حکم 8 سال زندان برای علیرضا علی نژاد از زبان خواهرش مسیح علی نژاد خواهیم شنید. و نگاهی داریم به سایه چین، رقابت منطقه‌ای و تحریم بر پروژه چابهار. اگر همراه ما باشید بسیار بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. اما آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران همچنان روند افزایشی خود رو طی می‌کنه. روال ابتدایی بیش از 2000 نفر در روز به این ویروس و جان باختن حدود 200 زن و مرد ایرانی بر اثر بیماری کووید 19 در خصوصا یک ماه گذشته به صورت اعداد ثابت در آمار رسمی جمهوری اسلامی در اومده. در میان نظام سلامت و بهداشت به شدت تحت فشار و بار سنگین این همگیری هستند. همراه هستیم با همکارم مهرداد میردامادی تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های اخبار پیرامون کرونا. آقای میردامادی، در 2 روز گذشته و در میان خبرهای مربوط به این همگیری، اونچه که نگران کننده تر به نظر میرسه فشار و سختی بیش از حد بر نظام سلامت هست. کسانی که در این بخش خدمت رسانی میکنن، سازمان عفو بین الملل هم بیانیه چند روز پیش در همین باره داشت و از کشته شدگان زیاد میگفت.
بله، معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه که این موج دوم از موج اول سنگین تر بوده و تعداد بیماران بدحال و جانباختگان هم بیشتر بودن. رضا جلیلی میگه که ما با 2 مشکل کمبود تخت بستری و کمبود کادر درمان مواجه هستیم. کادر درمان ما اکثرا آلوده میشن یا اینکه اقوام درجه 1 اونها مبتلا میشن و مجبورن از اونها مراقبت کنن و بنابراین از کار درمانی خارج میشن. به طور مثال ایشون به وضعیت خودش و محل کار خودش اشاره میکنه و میگه که در بیمارستان شهدای تجریش 172 نفر از نیروها درگیر شدن. خودش میگه بستری هست و ریش 40% درگیر شده. معاونت درمان و بهداشت بیمارستان هم بستریه. در همین ارتباط محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم میگه که جامعه پزشکی و پرستاری تا امروز بیش از 5000 مبتلا داشته و با احتساب نیروهای خدمات تعداد این مبتلایان به 10000 نفر میرسه که از این میون حدود 140 نفر جان باختن. رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین میگه که شرایط بیمارستان‌ها با افزایش گرفتاری مردم در شهر تهران از 30 نفر در هر بیمارستان به 250 تا 300 نفر در برخی از بیمارستان‌ها رسیده.
آمار ارقامی که به تبع نشون دهنده اینه که چقدر باید مسائل هشدار رو که مطرح میکنن جدی بگیرن. مردم در استانهای مختلفی درگیری با ویروس کرونا این استانها رو به وضعیت هشدار قرمز رسونده. عمده ترین مسائلی که این استانها باش مواجه هستن چیا هست؟
اول بگم که مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت 25 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارن. در استان فارس مهرداد لطفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته که به دلیل روند افزایش شروع کرونا در استان فارس لازمه که برای سرعت بخشیدن به شناسایی بیماران مبتلا به کرونا و کاهش مراجعه به بیمارستان‌ها خدمات سرپایی کرونا ارتقا پیدا کنه. اون تاکید کرده که افزایش موارد ابتلا مرگ و میر در هفته اخیر باعث شده که شیوع ویروس کرونا در استان فارس به شکلی بسیار پرشتاب باشه. در خراسان جنوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفته که این استان بعد از شیراز و بعد از استان فارس دومی استان کشور از نظر تعداد بیماران تنفسی و برای اینکه یک شمای کلی از این استان داشته باشیم اینه که بر اساس آخرین رنگ‌بندی مناطق مختلف از 11 شهرستان خراسان جنوبی 7 شهرستان در وضعیت بسیار پرخطر قرمز قرار دارند، 2 شهرستان در وضعیت پرخطر نارنجی و 2 شهرستان در وضعیت خطر متوسط و هیچ شهر این استان در وضعیت سفید کم خطر نیست و 90% جمعیت استان در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند.
در ایران که این همه‌گیری به این شکل هست، از 25 استان صحبت کردید، اما اگر بخوایم بگیم امروز مهمترین خبر جهانی پیرامون کرونا چه بوده، به چه خبری میشه اشاره کرد؟
فکر میکنم مهمترینش خبری بوده که آمریکا و بریتانیا و کانادا روسیه رو متهم کردن که با نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای اونها سعی در سرقت اطلاعات محققان در مورد واکسن کووید 19 داشته. اونها میگن که یک گروه هکری که در سازمان اطلاعات دولتی روسیه وجود داره به مؤسسات تحقیقاتی دانشگاهی و داروسازی که در کار ساختن واکسن کرونا بودن حمله کردند. روسیه این اتهامات رد کرده و گفته که این ادعاها هیچ شاهد و مدرک معتبری نداره. اما بر اساس آخرین داده‌های دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا، شمار کل افراد مبتلا به ویروس کرونا به 13 میلیون 600 هزار نفر رسیده. ایالات متحده، برزیل، هند و روسیه از نظر شمار مبتلایان در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند. ایران در این فهرست در رده دهم قرار دارد.
سپاسگزارم مهرداد میردامادی که از طریق اسکایپ همراه ما بود. حتما در بخش بعدی خبری با شما همراه خواهیم بود و از تازه‌ترین اخبار پیرامون شیوع کرونا بیشتر خواهیم شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رافائل گروسی همچنان بر لزوم همکاری هر چه سریع‌تر ایران در زمینه گذشته برنامه هسته‌ای‌اش تاکید می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال گفته مناقشه اخیر با ایران باید هر چه سریع‌تر حل و فصل بشه و اگر اجازه دسترسی و بازرسی داده نشه برای ایران بد خواهد شد. برای اینکه صحبت بکنیم بیشتر درباره اینکه این بد بودن به چه معنی است، ساعتی پیش ارزیابی رضا تغیزاده تحلیلگر ساکن گلاسکو را جویا شدیم.
فکر میکنم مسئله با اینکه به شکل مبهمی از طرف دبیرکل آژانس مطرح شده و شکل غیر رسمی نداره در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی، ولی اهمیتش رو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد. اونچه که آقای گروسی گفته نشون میده که آژانس قبلا با جمهوری اسلامی با ایران در ارتباط بوده و این هشدار قبلا به اونها داده شده. شاید بعضی از واکنش‌های اخیر جمهوری اسلامی هم نتیجه گرفتن همین هشداره. ولی اونچه که مهم هست این است که این هشدار داده شده یا این اولتیماتوم برای تهران تا آخر ماه فرنگی جاری چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه. اگر جمهوری اسلامی انتظار آژانس رو بر بیاره که من بسیار بعید میبینم چنین کاری بکنه، اجازه بازرسی به 2 سایت اعلام نشده از طرف آژانس رو بپذیره، این برای جمهوری اسلامی اثبات رعایت نکردن تعهداتی است که قبلا در مقابل آمریکا پذیرفته و بابت اونها بخشی که به عنوان فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی هست رو زیر پا گذاشته. خب این برای جمهوری اسلامی، برای ایران بار سنگینی داره. ولی اگر اجازه این کار رو نده و آژانس ناگزیر باشه این گزارش رو در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد و از اون طریق در اختیار شورای امنیت قرار بده، در حقیقت آبی ریخته به آسیای آمریکا و 3 کشور اروپایی که تخلف ایران رو به شورای امنیت گزارش کردن. آقای گروسی مسئول نظارت بر اجرای توافق اتمی است. به نظر من دادن این هشدار به نوعی بند ناف هم توافق اتمی و هم قطعنامه 23 که شورای امنیت رو به هم دیگه گره زده. در حقیقت ایران بر سر یک دوراهی قرار گرفته که هیچ کدوم از اون دوراه یا قبول خواسته یا رد خواسته برای اونها آینده روشنی رو ترسیم نمی کنه.
آقای تغیزاده، این صحبت‌ها درباره بازرسی از اماکن اعلام نشده توسط آژانس داره در زمانی الان انجام میشه. اگر که راجع به جلسه شورای حکام بخوایم صحبت کنیم یک زمان دیگه است. الان به نظر میاد که فضا هم تغییر کرده و دلیلی که میخوام از شما این سوال رو بکنم اتفاقاتی است که در هفته‌های اخیر در ایران افتاده، از جمله مثلا در تاسیسات نطنز و انفجاری که ما اونجا شاهد بودیم، تأثیری که در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز گذاشته. این سال گذشته هم ایران یه مشکلاتی با آژانس و مشخصا یک بازرس آژانس داشت در زمینه امنیت تأسیساتش. فکر میکنید که فضایی که الان ایجاد شده چه تأثیری میتونه داشته باشه در این مناقشه که حال بین ایران و آژانس در جریانه؟
دو موضوع هست. یکی این که دبیرکل تازه آژانس رفتار شبیه دبیرکل در گذشته آقای آمالو نیست، خیلی مسئله رو فنی تر میبینه و سیاست بازی پرهیز میکنه و سیاست ها و دیپلماسی اتمی که آژانس انتخاب کرده بیش و کم همسو با دیپلماسی دولت کنونی آمریکاست. نکته دوم این ترجیبندی است که ما هر از گاهی میشنویم و این روزها بسیار بسیار تکرار میشه، با هر آتش سوزی، با هر انفجار، با هر رویداد غیر مترقبه در تأسیسات اتمی نظامی و غیر اتمی نظامی، ما این شعار رو میشنویم که فشار حداکثری آمریکا. فکر میکنم که سایه سیاستی که دولت ترامپ در اختیار در قبال جمهوری اسلامی انتخاب کرده حالا بسیار بسیار سنگین‌تر از گذشته است. آمریکایی ها مصمم هستند که از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر پیشگیری بکنند، همه هزینه ها رو آمادن تحمل بکنند و به نظر من تلاش های جدی در این راه رو آغاز کردند. آمدن هفته آینده آقای پومپیو به لندن، اگرچه گفته میشه بخشش مربوط به مناسبات چین با بریتانیا و آمریکا هست، ولی بخش مهمیش مربوط به مذاکراتی است که آمریکایی ها با بریتانیایی ها
و تلاشی که آمریکا میکنه در زمینه شورای امنیت. اما فکر میکنید که در تهران چگونه تصمیم گیری خواهد شد؟ آیا تهران چاره‌ای جز همکاری کردن در حال حاضر رو خواهد داشت؟
بخصوص با مجلس تازه‌ای که تشکیل شده، با رئیس مجلس تازه که گمارده شده، به نظر میرسه آقای روحانی هیچ راهی جز تبعیت از خواسته اصولگراها نداره.
تحلیل رضا تقی‌زاده رو در بریتانیا میشنیدید. اما در تازه ترین تحولات پیرامون صدور حکم اعدام برای سه جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت این حکم رو محکوم کرده و در بیانیه تازه‌ای نوشتند که امروز اونها به صدها هزار ایرانی میپیوندند که در شبکه‌های اجتماعی این احکام رو محکوم کردند. اشارهشون به هشتگ اعدام نکنید هست. این کارشناسان سازمان ملل متحد از دستگاه قضایی ایران خواستند این احکام اعدام رو لغو کرده و اجازه بررسی مستقل در این پرونده ها رو بدند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره موج ادامه‌دار اعتراض به احکام اعدام و همچنین تأثیرات اون میگه.
به نظر من با توجه به اتفاق تقریبا میشه گفت بی سابقه، طوفان توییتری بزرگ که سریع تبدیل به یک ترند جهانی شد، این حجم متنوعی از نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی و به خصوص این نیروهای مدنی که اینها همه تو این قضیه کار کردن، به اصطلاح حساسیت نشون دادن، اینها خیلی مؤثر بود. این یک جوی رو ایجاد کرد که به نظر من باعث عقب نشینی مقطعی حکومت شده. منتها ما در این مرحله هنوز زود هست که بگیم مشکل اعدام این ستن و اعدام‌های مشابه که دهه هفتن هست به طور کامل خطرش برطرف شده باشه. و حال در سابقه رفتاری جمهوری اسلامی ما عقب نشینی های تاکتیکی رو دیدیم، معمولا گرفتن زمان رو دیدیم، یک موضوعی رو مشمول مرور زمان بکنن تا حساسیت ها کاهش پیدا بکنه و بعد در اون موقع عمل بکنن. یه موضوع دیگه هم که حالا دستمایه یک سری اختلافات جناحی هم شده در داخل خود نظام، به عنوان مثال این آقای آشنا مشاور روحانی تلویحاً به رئیسی اتهام زده که از این ماجرا برای کسب مقبولیت اجتماعی استفاده کرده. بنابراین همه اینها کنار هم دیگه بگذاریم، الان در شرایطی هستیم که حداقل میشه گفت یک عقب نشینی مرحله‌ای و تاکتیکی صورت گرفته، ولی هنوز معلوم نیست که به طور کامل منجر به متوقف شدن همیشگی و دائمی این احکام اعدام بشه. از من غافلگیری بود که البته این بار اولم نیست برای در نظام چنین اتفاق میفته، ما چنین واکنشی رو میبینیم و برای اینکه به این نتیجه برسیم که یک اتفاق جدیدی افتاده باید صبر کرد. به نظر من معمولا وقتی یک واکنش اجتماعی گسترده رخ میده نظام خب غافلگیر میشه، چون متوجه وضعیت جدیدی هست، شرایط براش مبهم هستش، یک به اصطلاح عقب گردی رو میکنه و بعد تا یک فضا رو ارزیابی بکنه و بفهمه دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و بعد دوباره همون مقاصد قبلیش رو ادامه داده. بنابراین در این زمینه به نظرم باید منتظر مون. من الگوی رفتاری متفاوتی رو ندیدم، بیش این اتفاقات بوده، ولی اگر این باعث بشه که اونها رسماً این احکام اعدام رو متوقف کنن، اون وقت میشه گفت که تقریبا یه اتفاق تازه ای افتاد. این معنا که یک ملت متحد هست و برای خواسته مشترک میدون اومده. این خواسته مشترک امروز در زیل جنبش ضد اعدام معنا پیدا کرده، ولی به راحتی ظرفیت هایی رو داره که بزرگتر بشه و بره به سمت اون، بره به سمت برخورد تقابلی با ساختاری که این اعدام محسوش میاد بیرون و با اون ساختار تقابل انجام بده. به هر میزان حکومت محدودیت ها تخخیری ها رو افزایش بده، این تقابل بالقوه که این شبکه به اون سمت حرکت بکنه، این هم سریع‌تر میشه. به نظر من به هر صورت مقامات تصمیم‌گیر اصلی جمهوری اسلامی به خود ساختار امنیتیش ملاحظه‌شون همین مسئله است که چگونه کاری رو بکنن که این رویاروی نهایی انجام نشه یا در شرایطی انجام بشه که اونها بتونن مهارش کنن.
تحلیل علی افشاری رو میشنیدید. شنوندگان زیادی هم با ما تماس گرفتن، نظرشون رو با ما و شما در این باره در میون گذاشتن.
آقای خامنه‌ای، 5 فرزند داری. حالا از این 5 فرزند 2 حکمش در مده برای اعدام، این 2. آقای روحانی، اگر فرزندی دارید حکم فرزند شما واسه اعدام در اومده. اون آقای قاضی که من نمیدونم با چه شهامتی، با چه وجدانی، با چه قلبی این حکم رو امضا کرده. حالا آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، جناب آقای قاضی، فکر کنی اینا بچه های خودتونن. خانم آقای خامنه‌ای، اگه فرزند شما رو اعدام کنن شما چه حالی پیدا میکنی؟ خانم آقای روحانی، اگر فرزند شما رو اعدام کنن چه حالی پیدا میکنید؟ خانم آقای قاضی، اگه فرزند شما رو اعدام کنن چه حالی بهتون دست میده؟ آیا وجدان دارید؟ آیا خدا رو قبول دارید؟ هر کسی هر عملی انجام میده تا تو این دنیا جواب اون عمل خوب و بدش رو نده از این دنیا نمیره. اینو مطمئن باشید.
دست بردارید از اعدام. اعدام نکنید، اعدام نکنید، بچه هامون اعدام نکنید، نکنید اعدام. بچه ها رو بزنید رشد کنن، بزرگشن، جامعه جوان و فعال داشته باشیم.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون حکمهای اینچنینی ببرید، چیزهای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیم اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22 و 23 دقیقه است در ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ایران سعید دهقان وکیل مدافع علیرضا علی نژاد خبر داد که بنابر اونچه دادگاه انقلاب روز چهارشنبه به او ابلاغ کرده، موکلش به 8 زندان محکوم شده. علیرضا علی نژاد مهر ماه گذشته در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. خواهرش مسیح علی نژاد، فعال مدنی و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، میگه تنها دلیل بازداشت علیرضا این بوده که برادر اوست. مسیح علی نژاد،
کنید شما چه حسی بهتون دست میده؟ به توییتر رو باز بکنید، یه روز وکیل بنویسه که علیرضا علی‌نژاد رو بدون اطلاع ما ریختن توی زندان، خودشون بردنش، دادگاهیش کردن، اجازه ندادن اصلا وکیل داشته باشه. یه روز دیگه توییتر رو باز بکنید ببینید علیرضا علی‌نژاد به 8 زندان محکوم شده. چه حسی بهتون دست میده ببینید که اون یک نفر برادر شماست و به خاطر کاری که شما دارین میکنی تو زندانه؟ چه حسی بهتون دست میده وقتی ببینید که برادر شما تو زندانه فقط به خاطر عشق، فقط به خاطر اینکه برادری کرده؟ میخواستن منو ببرن ترکیه، میخواسته سپاه منو تو ترکیه بدزده مثل بقیه دیگه. برادر من گفت نیا، علنی کرد تو اینستاگرام، نوشت نیا نیا، اینا خطرناکن، اینا برات نقشه دارن. بعد همه اینا شده تبانی علیه نظام. برادر منو تحت فشار قرار دادن، گفتن بیا الان براحت کن علیه خواهرت. برادر من گفته هر وقت خامنه‌ای رو آوردین تو تلویزیون علیه خواهرش اعلام براحت کرد، اون وقت من این کارو میکنم. بعد براش نوشتن توهین به رهبری. اینا جنایت علیه بشریته. اگه من الان ساکت باشم تاریخ منو نمیبخشه. برادر منم میتونست بیاد تو تلویزیون اعتراف بکنه آزاد بشه، نکرد. چرا فکر میکنید؟ به خاطر اینکه میدونه شرمسار تاریخ میشه. برای همینه که من میگم وقتی که این حکومت میخواد به ما عذاب وجدان بده باید قوی باشیم و دست و دلمون نلرز و ساکت نباشیم. از طرفی این حکم زندان قلب منو مشغله میکنه، برای اینکه منم مثل بقیه خانواده‌های دیگه آدمم و گاهی وقتا از دلتنگی نفس نمیتونم بکشم وقتی میبینم که برادر بیگناه منو انداختن زندان به خاطر اینکه دستشون به من نمیرسه. ولی وقتی به اطرافم نگاه میکنم میبینم مادرای دیگه چی کار کردن. مادر مصطفی کریم بگی بچه‌شو کشتن، مادرشو گروگان گرفتن انداختن زندان که تو چرا حرف زدی. مادر امیر ارشد تاجمیر بچه‌شو از رو بدنش تو عاشورای اشدش رد شدن، خودشو هم زندانی کرده بودن که تو چرا حرف میزنی. شهرام فرج‌زاده‌م همین، تو عاشورا از رو بدنش رد شدن، لهش کردن، بعد خواهرشو زندانی کردن که تو چرا حرف میزنی. مگه این خانواده‌ها ساکت شدن؟ برای همین وقتی نگاه میکنم به اطرافم میبینم تنها کمکی که به این حکومت گروگانگیر میشه کرد اینه که ساکت باشم و تنها کمکی که به یک ملت میشه کرد اینه که فریاد بزنم و تن به حقارت ندم، تن به در واقع تهدید و فشار و تخریب و عذاب وجدانی که میخوان به ماها تحمیل بکنن ندم. حتی به مادر منم میخوان عذاب وجدان بدن و بهش بگن تقصیر توئه. به بچه خردسال برادر من میخوان بگن ببین عمه تو کجاست، الان پدر تو به خاطر عمه تو تو زندانه. نه خیر، پدر برادرزادم، بقیه مردای ایرانی، زنای ایرانی تو زندانن به خاطر اینکه این حکومت ذره جان مردمش براش ارزش نداره و به راحتی اعدام میکنه و گروگان میگیره. این حکومت در شأن ما نیست. برادر منو به 8 سال زندان محکوم کردن، اونم بعد از 10 ماه فشار، شکنجه روانی خودشو، بچه های خردسالش و مادرم. بعد از اینکه سپاه توی بازجویی ها بدترین تهدیدها رو کرد تا ازش اعتراف اجباری بگیره علیه من، الان بهش حکم 8 سال زندان دادن. واقعیت اینه برادر من داره رنج میکشه به خاطر فعالیت های من، به خاطر اینکه من صدای خانواده های کشته شدگان، اعدام شدگان، زندانیان و قربانیان و زنانی شدم که به قوانین ضد زن و قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی نمیگن. وگرنه برادر من که تو این روزا فعالیت سیاسی نمیکرد، گروگانش گرفتن که منو ساکت بکنن و گروگانگیری هم سنت جمهوری اسلامیه. اما چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که بازجو خبرنگاران صدا و سیما میرن خانواده منو تحت فشار قرار میدن تا از مادر من علیه من مصاحبه بگیرن. همون موقع برادرم علی گفت با تیم اطلاعاتی ریختن خونمون، ولی مادرم تن نداد. برای همین عصبانی هن و دارن انتقامش رو از برادر من میگیرن، از 2 تا بچه خردسالی میگیرن که اصلا هیچ گناهی مرتکب نشدن ولی الان از پدرشون جدا موندن. ببینید نکته مهمی که الان دلم میخواد به شما بگم اینه که برادر من تنها گروگان این حکومت نیست. همین الان که یک هشتگ جهانی را افتاده، 6 میلیون نفر دارن فریاد میزنن اعدام نکنید. اصلا از خودتون پرسیدین خانواده این 3 نفری که الان به اعدام محکوم شدن کجان؟ چرا اونا نمیان بگن که بچه‌های ما رو نکشید، اعدام نکنید؟ چون طرفدار کشته شدن بچه‌هاشون هستن، دلشون میخواد بچه‌هاشون بمیرن؟ نه، چون حکومت فکر و جسم و ذهن این خانواده ها رو هم گروگان گرفته و بهشون میگه که حرف نزنید، اوضاع بدتر میشه. بالای 1500 نفر رو تو آبان ماه کشتن. اصلا فکر کنید همه دروغ میگن، خود جمهوری اسلامی راست میگه، 200 نفر رو کشتن. خانواده هاشون کجان الان؟ خانواده های اونا رو هم حکومت گروگان گرفته تا مصاحبه نکنن. از طرف دیگه 176 تا مسافر بیگناه رو تو هواپیما زدن، با موشک سپاه کشتن. خانواده های اونا که تو داخل ایران موندن کجان الان؟ چرا اونا حرفی نمیزنن؟ چرا فریاد نمیزنن؟ چون خانواده اونا رو هم گروگان گرفتن. 40 ساله که جمهوری اسلامی خانواده ها رو گروگان میگیره تا نیان حرف نزنن و این ظلم ها رو افشا نکنن. برادر من یکی از اون قربانیانه، به خاطر اینکه من صدای خانواده های کشته شدگان و زندانیان و صدای زنانی شدم که به قوانین داعشی نمیگن. برای همین عصبانی هن و میخوان منو ساکت کنن. وقتی برادر من تن نداده، من باشم تن نمیدم و خفه نمیشم، چون اگر ساکت بشم جمهوری اسلامی میره سراغ بعدی و یکی دیگر رو گروگان میگیره، چون فکر میکنه گروگانگیری موفقیت آمیز بوده. بنابراین من ساکت نمیشم.
صحبت های مسیح علی نژاد، فعال مدنی و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و اما در ادامه اوجگیری بهای ارزهای خارجی در ایران، بهای دلار در بازار آزاد در روزی که پشت سر گذاشتیم، روز پنجشنبه، به 24250 تومان رسید که به نوبه خود بر بازار طلا و سکه هم تأثیر گذاشت و بهای سکه روز پنجشنبه به مرز 11 میلیون تومان نزدیک شد. بیشتر بشنویم درباره این تحولات در بازار ارز و طلا ایران در گزارش همکارم الهه روان شد.
بهای دلار در بازار آزاد در آغاز امسال 16 هزار تومان بود، در خرداد 19 هزار تومان و اکنون به بالای 24 هزار تومان رسیده، یعنی بهای آن در دو سال اخیر از 4700 تومان 5 برابر شده است و در طول حضور جمهوری اسلامی و احتساب دلار 7 تومانی در بهمن 57 و دلار 24250 تومانی در روز پنجشنبه، بهای دلار 3464 برابر افزایش یافته است. همه اینها در حالی است که وعده های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز در هفته های اخیر ادامه داشته. علت این افزایش سرسام‌آور بهای ارز چیست؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
افزایش قیمت ارز در بازار ایران دو علت اساسی داره. یکی اختلال در تجارت خارجی است که ورود ارز رو عملا غیر ممکن کرده و دیگری چاپ پول بی‌محاباست، به طور که روزانه 2000 میلیارد تومان در ایران پول افزایش پیدا میکنه نقدینگی و عملا قدرت خرید پول ملی ریال تومان رو به شدت کاهش میده و این کاهش قدرت ریال است، نه افزایش قیمت دلار یا طلا یا ارزهای دیگه.
از سوی دیگر دالغا خاتین اغلو، کارشناس نفت و انرژی، در جمهوری آذربایجان نفت را شریان حیاتی اقتصاد ایران میداند. او میگوید برای جمهوری اسلامی ارز و صادرات نفت موضوعاتی به هم گره خوردند.
منبع تأمین ارز برای دولت صادراته. سال 2017 کل صادرات ایران طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول بیشتر از 110 میلیارد و واردات کشور 93 میلیارد دلار بود، یعنی ایران 17 میلیارد دلار تراز مثبت تجاری داشت. اما امسال قرار 18 میلیارد دلار تراز منفی تجاری داشته باشه، یعنی واردات 18 میلیارد دلار بیشتر از صادرات خواهد بود. نفت نقش اساسی در صادرات کشور داره. برای نمونه سال 2018 از 100 میلیارد دلار صادرات کشور 60 میلیاردش مربوط به نفت و محصولات نفتی بود، اما سال گذشته این رقم 3 برابر افت کرد و به 19 میلیارد دلار رسید. امسال هم با توجه به قیمت و حجم نفت صادراتی ایران و همچنین محصولات نفتی، شاید کل درآمد این بخش به 10 میلیارد دلار هم نرسه. لذا صندوق میگه امسال ذخایر ارزی ایران 19 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه، به 85 میلیارد دلار میرسه و سال آینده دوباره کاهش پیدا میکنه و به 69 میلیارد دلار سقوط میکنه. به همین خاطر دست دولت در تزریق ارز به بازار برای حفظ ارزش ریال بسته شده.
مقامات جمهوری اسلامی به ویژه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، و حسن روحانی، رئیس جمهوری، در دو هفته گذشته بی‌وقفه از اهمیت بازگردانده شدن 20 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به وسیله صادرکنندگان متخلفی گفتند که 6 ماه پیش اقلام را صادر اما ارز آن را باز نگرداندند. کار به تهدید و ارعاب علنی این دسته هم رسید، چرا که گفتند علت تشتت و آشفتگی در بازار ارز همین 20 میلیارد یوروست. اما بعدن روشن شد که در لیست 150 نفری که بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه کرده بود، اغلب این صادرکنندگان متخلف یا قابل شناسایی نبودند یا اصلا از صدور کارت بازرگانی به نام خودشان بی اطلاع بودند. با توجه به تحریم‌های آمریکا، هرچند که برخی در جمهوری اسلامی میگویند کمر اقتصاد ایران را شکسته، دیگرانی نیز هستند که میگویند به رغم تحریم‌ها استوار به کارشان ادامه دادند و موفق هم بودند. حال پرسش این است که به راستی موضوع افزایش بهای ارز به ویژه دلار سیاسی است یا اقتصادی؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
در واقع هر دو، یعنی از یک سو با وارد نشدن ارز طبیعی است که قیمت ارز در داخل کشور بالا بره، با توجه به نیازهای بزرگی که برای واردات کشور داریم، برای واردات نیاز به ارز اگر وجود نداشت بشه قیمت بالا میره. از سوی دیگر سیاسی است، به خاطر اینکه اصل ماجرا همین که تجارت خارجی ایران قفل شده، ایران در تحریم قرار گرفته، اینا سیاست‌های کلان کشور است که به بن‌بست رسیده و نظام برای اونها چاره‌ای نمی‌کنه. چاره‌ای که در پیش می‌گیره غالب اینها راه به دهی است. نکته آخر این که برنگشتن ارز به کشور علل فراوون داره. در این روزهای اخیر چون ریسک سیاسی نظام بالاتر رفته در جهان، در نتیجه سرمایه میل به خروج از ایران داره نه میل به ورود، و در کنار این حساب بکنید که خروج ارز از ایران پدیده امروز نیست. طی 15 سال گذشته بنا به اعتراف تمامی مسئولان، ارزهای بسیار کلان از کشور خارج شده. به گفته آقای همتی 270 میلیارد دلار به بیرون هزینه شده و اینا صرف خرید املاک و خونه هایی در کانادا، اروپا و آمریکا شده. همینطور موارد دیگری از ولنگاری های ارزی وجود داره. توزیع ارز به صورت بسیار غیر مسئولانه به دست خودی های وارد کننده. در نتیجه مسئله خروج ارز از ایران یه پدیده کهن جا افتاده است و تا امنیت سیاسی و اقتصادی در بازار ایران نباشه، طبیعی است که این پروسه ادامه خواهد داشت.
افت ارزش ریال بازار طلا و سکه را هم به شدت دستخوش تلاطم کرده. بهای هر سکه هم روز پنجشنبه به مرز 11 میلیون تومان رسید.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدی در 22:36 شب در ایران. همچنان همراه مجله شبانگاهی هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو. باز میگردیم و ادامه میدیم.
جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب تا امروز هرگز با مردم ایران رو راست نبوده. هیچ وقت مردم رو محرم اسرار ندونسته. الان میگن 25,000 یا 29,000 قبر آماده شده برای پیشبینی زلزله در تهران. برای این نمیگن که آمار تلفات کرونا بالاست و میخوان افرادی رو که به خاطر کرونا میمیرن عین قوم اون 10,000 قبر در اون قبرستان ها دفن کنن. منتها برای که ایجاد وحشت نشه میگن این قبرها رو برای زلزله آماده کردیم. مرد باشید، با مردم رو راست باشید، بیاید بگید که کرونا داره از ما تلفات میگیره، ما بدبختیم، اقتصادمون خرابه، نمیتونیم کمک کنیم به مردم که در خونه بمونن. مردم اگر نیان بیرون از گرسنگی میمیرن، برای همین باید بیان بیرون و بمیرن. مرد باشید در زندگیتون.
آقای ظریف، آقای روحانی، مردم میدونن شما چیکاره. شما یه مش وطن فروش هستید که برای موندن خودتون حتی تمام حاضرید فقط قوم و مشهد و تهران رو داشته باشید، برای تو نظر شما کافیه. تمام ایران رو حاضرید بدید به چین و این و اون روسیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما از 3 روز پیش همکاری ایران و هند در بخشی از پروژه چابهار زیر ذره‌بین قرار گرفته. ابتدا این رسانه‌های هند بودند که از کنار گذاشته شدن این کشور از بخشی از این پروژه خبر دادند. یکی 2 روز طول کشید تا مقام‌های ایرانی درباره اون اظهار نظر کنند و حال که صحبت کردند اظهارات متناقضی رو بیان می‌کنند. خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی گفته دلیل کنار گذاشتن هند از پروژه خط آهن چابهار 3 سال تأخیر به گفته او در اجرا و تامین مالی بوده. در حالی که 1 روز پیشتر فرهاد منتصر معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفته بود اصلا قراردادی در این زمینه با هند نبوده که حال بخواد ملغا بشه. برای روشن شدن این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سومیتو نارایان کوتی، محقق در مرکز مطالعاتی RSIS در سنگاپور. و خانم کوتی درباره همکاری‌های ایران و هند خصوصا از جمله در مورد پروژه چابهار تحقیق می‌کنه.
You're absolutely correct in talking about بگذارید از اینجا شروع کنم که بله، مشخصاً این موضوع ریل‌گذاری بخشی از قرارداد بزرگتر هند و ایران نبود. وقتی در سالهای 2015 و 2016 ایران و هند درباره این پروژه صحبتاشون رو به شکل جدی آغاز کردند، بخش اصلی صحبت در رابطه با بندر شهید بهشتی در چابهار بود. اینکه هند سرمایه‌گذاری کنه تا این بندر توسعه پیدا کنه و بیروز بشه. دومین بخش یک خط راه آهن از چابهار به زاهدان و از اونجا برای اتصال به افغانستان بود، چون در این مسیر فقط راه جاده‌ای وجود داره. در نتیجه سه کشور برای تسهیل عبور و مرور بین خودشون و انتقال محموله ها توافق کردند. بخشی از پروژه اجرایی شده، یعنی هند از بندر چابهار استفاده میکنه تا محموله هایی که بیشتر هم مواد غذایی و گندمند رو از بندری در ساحل غربی هند به چابهار و از اونجا به افغانستان منتقل کنه. اما در مورد ریل گذاری از سال 2016 بین دو شرکت هندی و ایرانی مذاکرات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف انجام می‌شد و حالا بعد از 4 سال ایران میگه که خودش از صندوق توسعه ملی این پروژه رو پیش خواهد برد. مشابه همین کار رو هم در مرحله اول توسعه بندر چابهار انجام داده بود.
پس خانم کوتی، به نظرتون چرا خبر این اتفاق اینگونه پوشش داده میشه؟ مثلا در رسانه‌های هند 2 روز پیش صحبت از این بود که این کنار گذاشته شدن دهلی 9 در زمانی رخ داده که چین در حال دستیابی به یک توافق بزرگ با ایرانه.
دقیقاً با این پرسش به هدف زدید. این اتفاق داره در زمانی میفته که رقابت بین چین و هند به شدت افزایش پیدا کرده. هند در تلاش یک گزینه‌هایی پیدا بکنه تا بتونه در برابر حضور فزاینده چین در همسایگیش یک توازن پیدا بکنه و پروژه چابهار یک گزینه در دسترس بود. ایرانی ها هم مطمئنن خوشحال می شدن اگر هند می آمد در این پروژه مشارکت می کرد و از این راه دسترسی به افغانستان، آسیای میانه و روسیه هم برای ایران میسر می شد. فقط این رو هم اضافه کنم که در 2 ماه اخیر چین و هند درگیری مرزی پیدا کردند، درگیری که بدترین نوع در 4 دهه اخیر بود. همزمان ما شاهد توافقات بین کشور ایران و چین هم هستیم. همه اینها مجموعاً بر رویکرد عمومی در هند تأثیر گذاشته.
کمی پیشتر درباره اهمیت پروژه چابهار و اجرای شدن بخشی از اون صحبت کردیم، اما این وضعیت کنونی به نظرتون چه مسیری رو در آینده برای این پروژه رقم میزنه؟ آیا امکان داره که کل پروژه رو تحت شعاع قرار بده این تصمیم اخیر ایران؟
نه، من فکر نمی کنم. اون پتانسیلی که همکنون وجود داره تحت شعاع فعلا قرار نخواهد گرفت. بعد هم اون چه همکنون در جریانه تصویر بسیار کوچکتر از آن چیزیه که فوراً بعد از برجام کشورها در نظر داشتند انجام بدن. در 3 سال گذشته تحریم‌های آمریکا برگشته، تحریم‌های بیشتری هم اعمال شده که بخش تجارت رو هدف گرفته و دولت ترامپ کاری کرده که ادامه روابط برای دولت هند سخت‌تر شده. این اتفاقات بخشی از طرح‌های اولیه پروژه رو تحت تأثیر قرار داده. این پروژه یک بخش سومی هم در کنار اون بندر شهید بهشتی و احداث خط راه آهن داره و اون پروژه منطقه آزاد تجاریه که هند همچنان در رابطه با اون در حال مذاکره با ایرانه و سرمایه گذاری هایی هم در این بخش شده. شاید میزان سرمایه گذاری در این بخش سوم چیزی نباشه که در ابتدا از اون صحبت شده بود و ایران هم انتظار داشت که به دست بیاره، اما به هر حال واقعیت های شرایط موجود رو هر دو کشور میدونند و سعی میکنند خود رو با اون واقعیت ها وفق بدن.
that we will see, you know, developments on.
سومیتا کوتی محقق در مرکز مطالعاتی RSIS در سنگاپور بود و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که در 45 دقیقه گذشته همراه این مجله بودید. اگه میخواید این مجله رو دوباره بشنوید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. مجله بعدی ما 12 شب در ایران، مجله نیمه شب خواهد بود.